الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عنوان چهارم که در این روایات اشاره شده است، عنوان نمس است، نامسه با صاد، لعن الله النامسة والمنتمسة. نمس در لغت النون والميم والصاد اسیلون، اصل کوچکیست، اشتقاقات کم داره، یدل على رق قط الشعر و نطف له. نمس در لغت به معنای موی نازک و رقیق و کندن مو از بدن استعمال می شود. و تنمست المرأه اخذت شعر جبینها به خیط لتنتفه. تنمس معناش این زن موهای پیشانیشو با یک نخی گرفت تا قطع کنه، کندن مو، اون که بند انداختن بهش میگن. النامسه المرأة التي تزين النساء بالنمس. نامسه یعنی زنی که زنها رو با نمس تزیین میکنه، با کندن موهای صورتشون. قاطبه علمای اهل سنت فتوا میدند عمل نمس بر زن حرام است، کندن موهای صورت. حالا بعضی هاشونم یه توجیهاتی ذکر میکنن، میگن اگه تدلیس باشه، اگر شعار نمیدونم فاجره ها باشه. عمده استنادشون به همین حدیث است که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامسه. خب ما بررسی کردیم دیگه، بحث همون بحثی است که در موارد ثلاثه اشاره شد. ما هیچ حدیث معتبری بر این که عمل نمس نهی شده باشد نداری. همون روایت علی ابن غراب است در معان الاخبار، اونم که سندن قابل اعتماد نبود. از فعلا ذالک روایاتی داریم در مجامع شیعه ولو سندشون رو نپذیرفتیم که صریحاً دلالت میکنند بر این که عمل نمس مشکلی نداره. خب روایات رو قبلا اشاره کردیم، از جمله روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قصة النواسی تريد المرأة زينة لزوجها. از امام سوال کرد قصة النواسی، اشاره کردیم یا موهای خودش جلو سرش میاد میبافد و قرار میده، یا موی بیرون موی زن دیگری رو یا موی حیوانی رو میگیره به موهای جلو سرش زمیمه میکنه، اینا رو میبافه رو سرش. و عن الحف، حف عبارت اخرى از همین نمس است، یعنی کندن مو از صورت. خب معلوم میشه اینا مورد شبهه بوده، اهل سنت قائل به حرمت بودن، روات دارن از ائمه سوال میکنن، سوال کردم از قصة النواسی عن الحف کندن موی صورت و القرامل و صوف و ما اشبه ذلك، قال لا بأس بذلك کله، فرمودن هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی نداره. خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن امرأت اتحف الشعر عن وجهها، اتحاف الشعر داشت، موی صورتشو میکن بند مینداخت رو صورتش، قال لا بس، ما فرمودن ای بی ندار. و اطلاق خبر سعد اسکاف لا بس به ما تزینت المرأة لزوجها، نتیجه این که عمل نمس ما دلیلی بر حرمت این عمل نداری، و اگر مصداق زینت زن بر شوهر باشه ادله راجحه دلالت میکنه این عمل مستحب است، راجح است و مشکلی درش نیست. حالا تدلیس اگر اهل سنت گفتن، ولی در بعضی عبارت ها آمده، این چه تدلیسیه؟ خب عیبی نداره این که با کندن این مو تدلیس صدق نمی کنه دیگه، دوبارم میتونه بکنه، سه بارم میتونه بکنه. بله اگه فرض کنید مواردی داریم که بعضی از هورمون ها باعث میشه که زن ریش در بیاره، این بعضی موارد گاهی بعضی از مسائل پزشکی، بعضی از حتی مواد غذایی برای بعضی ها، بعضی از هورمون ها باعث این میشه، بله اگر در یه حد باشه اینجوری باشه بعد بیاد نمس کنه، اونم اگر علاج کنه مشکلی نداره. اما اگر یه جوری با لیزر انجام میدن این روزها، با لیزر یه کاری بکنه دیگه نروید این موها، چه اشکالی داره؟ اینم تدلیس نیست، این اخفاء العیب نیست، این ریشکنی عیب است. ریشکنی عیب که در شریعت مشکلی نداره که، اگر این اگه بله اخفاء العیب باشه، زنی ریش داره، ریش در میاره، ولی این ریش رو نمس میکنه، یک ماه دو ماه ریش نداره، دوباره ریش در میاره، حالا میخواد ازدواج کنه، بیاد این کار رو انجام بده، اخفاء العیب برش صدق کنه، ممکنه عنوان تدلیس برش صدق کنه، ولی غالبا چنین نیست دیگه، مبنا روشنه. با ذکر این نکته، موارد اربعه و بحث تدلیس تمام شد. خلاصه این بحث رو ضمن دو نکته کوتاه اشاره می کنیم. نکته اول این بود که اولین عنوان حرام که اجاره بر این عنوان گفته شده هم باطل است و هم حرام است، تدلیس ماشطه است. ما معنا کردیم، توضیح دادیم در غالب موارد بر عمل آرایشگر تدلیس صدق نمی کنه. اگر موردی هم اخفاء عیب کرد ماشته برای این که این زن بره با این عیب مخفی ازدواج کنه، که حالا اگه مثالی امروز بخوایم برش مطرح کنیم، نه این مثال هاست، مورد گریم هست. اگه آرایشگری گریم کنه زنی رو به شکلی که عیب او رو بپوشانه برای اینکه این زن بره ازدواج کنه، عرض کردیم عنوان تدلیس فلعقد برای عمل صدق نمی کنه، لیکن مقدمه تدلیس است. و بما این که اتیان مقدمه تدلیس اعانه بر ظلم است، از این باب این عمل زن ماشطه حرام است، چون اعانه بر ظلم است. یک نکته که حالا دیگه تفصیلاتش گفت. نکته دوم این است که موارد اربعه بود که ادعا شده بود این موارد منهی عنها است، وصل الشعر به شعر، خالکوبی، عرض کنم وشر الاسنان، تیز کردن دندونها، و نمس و چیدن مو از صورت، اینها هم ادعا شده بود منهی عنها است. بررسی کردیم این اعمال حرمتش ثابت نیست، بلکه اگر مصداق تزیین و زوجت لزوجها باشد رجحانشم ممکنه ثابت باشه. لذا زن آرایشگر اجیر بشه برای این اعمال هیچ مشکلی نداره و اجارش هم صحیحه، مال الاجاره هم میتونه اتخاذ کن. این بحث مورد اول که انجام شد. عنوان دومی که شیخ انصاری برای عمل حرام که اجاره بر او باطل است عنوان می کنند، عنوانش اینه: تزیین الرجل بما یحرم علی. خب مناسبت ها رو هم دقت کنید، عنوان اول تدلیس ماشطه بود، یعنی بعضی از کارا رو زن آرایشگر انجام میده برای زنهای دیگه که گفته شده مصداق حرام است این اعمال. عنوان دوم نسبت به مرد آرایشگر است به تعبیری. اگر کسی مردی رو تزیین کند به اون چه بر مرد حرام است، آیا این عمل تزیین اجاره برش چگونه است؟ آیا عمل حرامه و اجاره بر او باطله یا نه؟ حالا مثال رو دقت کنید، ولو این مثال رو اینجا مرحوم شیخ مطرح نمی کنن ولی جاش میشه گفت از مصادیقش اینجاست. فرض کنید ما به این نتیجه رسیدیم فتوان یا به احتیاط واجب تراشیدن ریش حرام است. حالا جوان شب دامادی که دیگه معمولا اینجوری میگن شب دامادی همه محرمات حلال میشه دیگه، میگن ای بابایی که شب دامادی دامادیه دیگه، مجلس که عیبی نداره، رفته پیش آرایشگر میخواد خودش تزیین کنه، اون ببخشید تزیین کنه اصطلاح درستش، تزیین عرض کنم که به معنای زینت نمودن شخصی شخص دیگری را، تزیین یعنی خودش میخواد خودش زینت کنه، حالا میخواد تزیین کنه دیگری او رو تزیین کنه، به آرایشگر میگه ریش منو بتراش، آیا این عمل آرایشگر که تزیین دیگریست به ما یحرم علی، این تزیین آیا حرام است یا نه و آیا اجارش درسته یا نه، پولی که میگیره برای این عمل آیا میتونه درش تصرف کنه یا نه اجاره باطل بود یعنی پولم نمیتونه تصرف کنه. مثال دیگه، اگر گفته شد تزیین مرد با طلا مطلقا اشکال داره که اینو بررسی میکنه در همین بحث، یک کسی سابق خیلی بودی یا حالا خیلی مقدار کم شده، یک کسی میخواد به جای دندان اصلیش دندانی با روکش طلا بگذاره، مرد و گفتیم تزیین انسان با طلا حرام است، آیا دندون سازی که این دندان طلای مرد رو میسازد یا قاب طلا رو میسازه رو دندانش میگذاره عمل او چگونه است؟ تزیین الرجل بما یحرم علیه، تزیین کنه دیگری را به اون چه بر او حرام است، آیا این تزیین حرامه یا نه و آیا اجاره بر این تزیین چگونه است؟ که حالا مثالی که آیون اینجا میزنن معمولا لبس حریر و ذهب است که میگن بر مرد حرامه، یک کسی بیاد تزیین کنه مرد رو با حریر، لباس حریر براش بدوزه، مرد میره به طلا فروش پیشنهاد میده میگه یک گردنبند طلا برای من درست کن، خب تزیین الرجل به ذهب حرامه، اون طلاسازی که میخواد این رو بسازه برای این مرد مثلا گفته شده این تزیین و رجله به ما یحرم علیه است، این تزیین چگونه است؟ خب اینجا ما باید ابتدا برخی از کلمات فقها رو اشاره کنیم به بحث صغروی و کبروی اشاره کنیم و بعد در این عنوان یه اشکالی شده است، اشکال عنوان رو بررسی کنیم تا محل نزاع روشن بشه و بعد وارد بررسی روایات و انظار بشیم. خب امروز به ما این که روز اول ماه مبارک رجب هست، اجازه بدید من دو سه تا نکته رو امروز عرض بکنم، دیگه آغاز این بحث رو بگذاریم برای فردا. خب تبریک عرض میکنم میلاد آقا امام باقر علیه السلام و آغاز ماه مبارک رجب. اولین نکته‌ای که باید اشاره کنیم اهمیت ماه مبارک رجب هست. رجب الخیر، رجب الاصم، از دو جهت. آدم روایات رو که بررسی میکنه، در روایات یک ویژگی مهم برای خود ماه رجب شمرده شده است، حساسیتی که اهمیتی که ماه مبارک رجب برای تهذیب نفس و معنویت انسان داره. روایات خیلی عجیب، گاهی ببینید تعبیر اینه: و جعلته حبلا بینی و بین عبادی فمن تمسک به وصل الی. ما مقام وصول الی الله را بفهمیم که چه مقامی است. عرفا، بزرگان، صاحبان اندیشه اخلاقی، اون غایت مرحله‌ای که برای تهذیب قائلا وصول الی الله است. وقتی روایت راهش میگه چیه؟ این اهمیت ذاتی ماه رجب است. و جعلته حبلا بینی و بین عبادی، هر کسی که به این ماه متمسک بشه فقط وصل الی. توی کم مقامیست که انسان در این ماه میتونه تحصیل کنه. وقت تو همین روایت طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین. کاظم نمیخوام اینجا مقام ذکر و طوع و انقیاد و اطاعت، یعنی چه که دو تا وظیفه عمده در این ماه داریم، لیکن اعزه ببینید من میخوام خودمون رو به این نکته توجه بدم، بیشترین احتیاج رو برای بازسازی اخلاقی ما طلبه ها داریم. من فکر نمی کنم هیچ قشری از مردم با همه نحله های مختلف این نیازی رو که طلبه برای بازسازی اخلاقی داره داشته باشه. ببینید دوستان، رفقا، از مشکلات ما این است که یه عده‌مون که درس نمیخوانیم باری به هر جهت، اوناییم که درس میخوانیم بر اصطلاحات میافزاییم، اما در کنار افزودن بر این اصطلاحات آیا محاسبه میکنیم مراتب اخلاقی و تهذیبی نفسمون چه شده؟ رفقا میخواییم ببینیم تو امتحان ناجحیم یا نه، یک ملاک داره. اگر کسی هر چه بر اصطلاحات افزود، در کنار افزودن بر اصطلاحات مقام تهذیبی و معنویش بالا بود، خب این احتمالا توفیقی داشته. اما اگه برگردیم به خودمون ببینیم وای بر ما، در گذشته ها که این اصطلاحات رو نداشتیم از نظر معنوی چجور بودیم، هر روز که این اصطلاحات افزوده میشه متاسفانه در اون جهت چجوری. شما بزرگان رو نگاه بکنید، بنده گاهی عرض کردم، بنده اگر دو نفر رو که اینا مغز تعقل باشن در این آونه اخیره بخوام نام ببرم، یکی شهید صدره، یکی شهید مطهریه. اینا مغز تعقلن در مسائل علمی. شما ببینید رمز توفیق اینه، هر چه بر معلومات اضافه میشه بر معنویت اضافه میشه. مقام معظم رهبری حفظه الله نقل میکردن که ما شبهایی که آی مطهری میامدن مشهد مهمان ما میشدن، ما خانواده از گریه های نیمه شب آی مطهری از خواب بیدار میشدن. ببینید چه خبره. این کسی که همه اصطلاحات فلسفی، کلامی، تفسیری رو زیر و رو کرده، هرچی این اصطلاحات بیشتر میشه مقام معنوی و تهذیبی بیشتر میشه. خانوادهشون نقل کرده بودن برای بعضی از نزدیکان ما، گفته بودن شبیه یکی از بچه ها در تب میسوخت، سحر شد، خدایا چه کار کنیم، این تشنج ممکنه بگیره، مشکل درست کنه. رفتم کتابخانه، دیدم آقای مطهری سر به سجده گذاشته داره ناله میزن. هرچی صداش کردم دمست عبد باشدیم، خودمون تصدیگری کردیم، بچه دکتر رو آمدیم و فردا صبح گفتیم آقا اینجوری بود، ما چند بار صدا زدیم. خیلی هم عاطفی بود آقای مطهری، شدید عاطفی بود، خیلی منقلب شده بودم، فرمودن اصلا نفهمیدم شما صدا زدیم و الا من وظیفه‌ام بود بیام انجام بدم، اصلا نفهمیدم چرا حرکتی نکردیم که من بفهمم. نگاه کنید رفقا، این انقطاع الالله. ماها به ماه رجب احتیاج داریم تا باتریمون شارژ کنیم، ما احتیاج داریم که یه نگاهی بندازیم به وضعیت خودمون. لذا تقید داشته باشیم به صوم، به بعضی از اعمال، آغاز بعضی از عبادت ها. باز این نکته را عرض کردم رفقا، نگاه کنید، باید عبادت تو کاممون حلاوت داشته باشه. ببینید این لذت عبادته، این از خود بی خود شدن است، و باید گناه در کاممون تلخ باشه. باز این رو تأکید کردم، مطالعه کنیم این روحیه مهمه. دو تا طریقه، گاهی انسان عبادت رو انجام میده با کسالت، ای بابا بازم دیگه باید بیدار شی، بازم باید خیال بریم یه نماز شبیه با چه فایده ای، باید یه کاری کنیم حلاوت داشته باشیم. چجور بعضی از چیزا حلاوت داره، مردم رو میشونه پای تلویزیون، کارش تعطیل میکنه، میاد میشینه چهار چشمی نگاه میکنه توپ رفت تو دروازه یا نرفت تو دروازه. با همین قد حلاوت عبادت در خودمون ایجاد کنیم، و گناه باید تلخ باشه در کاممون. صرف گناه نکردن فایده نداره. بارها عرض کردم این نکته، نگاه کنیم که آدم با گناه نکرده کامشو شیرین میکنه. متاسفم اون قضیه رو بارها گفتم، خیلی کتابام نوشتن ولی منبعش تعالبیه در کتاب ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب با سی می نویسه. اون مرده نشسته بود در خانهش، خانومه رد می شد، از مرده پرسید حمام منجاد کجاست؟ جوان رو اینجاست، اشاره کرد به خونه خودش. زن وارد خانه شد، مرد رفت در و بس کامجویی ازش خواست. زن زیرک بود، فهمیده بود، گفت بله منم مایلم، خیلی خوبه، ولی خب من حمام می رفتم بدنمو تمیز کنم، برو یه اتری بخر، قصایی بخر، بیار بساط سور رو دائر کن، من هستم. مرد خام کرد رفت بیرون، تا رفت زنم گذاشت و فرار کرد رفت. سعادی بی مینویسه 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد این جوان پیر مرد شده بود، رو به قبلش کرده بودن، دیدن زمزمه میکنه، گفتن داره شهادته این میگه. جلوتر رفتن دیدن داره میگه یا رب قائلت وقد تعبت این طریق و الى حمام منجابی. یادش به خیر، اون روز او زنه میگفت این طریق و الى حمام منجابی. یک گناه نکرده تو کام شیرینه، تا آخر عمر بیچارش کرد. خیلیامون اینجوری ما حواسمون باشه، آرزو میکنیم اونجور بشه، اینجور بشه، اون حجت الاسلامون بشه، صحت الاسلامون رو بشه، آیت الله رو بشه، به قول مرحوم علی معلم آخرش هم این که مردم بیان خم بشن آب بینیشونه به دستمون بمالن، که دیگه یه آخرین کیفیست که از دنیا بکنیم یکی بیاد خم بشه دست ما رو ببوسه آب بینیشه به دست ما بماله. این دیگه خیلی برای ما یک منقبت بیجه. چه خبرمون رفقا، ماه رجب رو قدر بدون. یه نکتش این که خودش فی نفسه حبلا بینی و بین عمادی فمن اعتصم بهی وصل الی. یکی هم دوستان مقدمه ورود به ماه رمضان، من وقتی یادم میاد بعضی از اساتیدی داشتیم اواخر ماه جمادا بیتاب بودن، میپرسیدن رؤیت هلال رجب شده نشده، ماه رجب آمده نیامده، تقیداتی تو ماه رجب داشت. حالا یه حال از خدا میخواییم بهمون توفیق بده در این مسیر یه مقداری بازسازی تهذیبی خودمونو داشته باشیم. یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض کنم دیگه خیلی مختصر وقت گذشت، این قرآن سوزی چند باره در کشور سوئد رو به شدت محکوم میکنیم. آزادی که لیبرالیسم غربی میگه معناش همینه که میبینیم، که بعضی هم لحلح میزنن برای همون، یعنی توهین به مقدسات مردم، توهین به اون چه معنویت برای مردم است، توهین به اون چی که عالم در مقابلش خاضع است. بارها نقل نکردم اون دکتر شبلی شمیل در اون چکامه بلندش القرآن و العمران نسبت به قرآن چی میگه، چه جور نسبت به قرآن حرف میزنه. انی و انعکو قد کفرتو به دینهی هل اکفرن به محکم الآیاتی و ما حبت فی ناضع الالفاظ من حکم روادع للهوا و عباطی و شرایع لو انهم عقلوا بها ما قید العمران بالعاداتی نعم المدبر والحكيم بانه رب الفصاحه مصطفى الكلمات. دشمن اینجوری در مقابل این کتاب خاضع، کتاب تمدن، کتاب معنویت، کتاب اخلاق. و آزادی معناش اینه که این کتاب رو بگیریم به آتش بکشیم، یعنی همه اخلاق، همه معنویت رو به آتش بکشیم و به نام آزادی بر این عمل کیف کنیم، از این عمل و لذت ببریم. خب این قطعا محکوم. نکته سومی که زیاد مختصر میخوام عرض کنم، اظهار تأسف از یک سمیناری است که کنفرانسی است که در تهران برگزار شد. واقعا جای گله داره، بسیار هم جای گله داره. چی؟ کنفرانس زنان چی؟ سرنوشت تأثیرگذار، سرنوشت ساز. واقعا متاسفیم و گله داریم. یعنی چه؟ این وضعیت در کشور جمهوری اسلامی، در دولتی که اعلام میکنه ما برای انقاذ خون شهدا آمدیم، ما برای تطبیق احکام اسلام آمدیم، این وضعیت درسته واقعا؟ یعنی چه این کار؟ و من تأسف بیشترم از خود این کنفرانس و حواشی او از تفکری است که این مسئله رو طراحی میکنه. رفقا ببینید به کجا رسیده این، این تفکر کیست، کیان است که فکر میکنن دفاع از انقلاب اسلامی، مطرح کردن انقلاب اسلامی در آستانه دهه فجر در دنیا به این وضعیت است. انقلاب رو اینا شناختن، موقعیت جمهوری اسلامی رو در دنیا اینا شناختن که همچه کنفرانسی برگزار میکنن. وقت نماد خدمت جمهوری اسلامی به زن، نماد خدمت انقلاب اسلامی به زن این وضعیته، من واقعا تأسف میخورم. و باز تأسف بیشترم اینه دستگاه سیاست خارجی ما که با دنیا ارتباط داره، اون دستگاه دیگری که ادعا میکنه متولی فرهنگ اسلامی و شیوع فرهنگ اسلامی در دنیا هستن، این دوتا دستگاه اگر هماهنگ بودن با این عمل وای بر اونها، و اگر سکوت کردن و مرعوب شدن در مقابل این مسئله بازم وای بر اونها. واقعا این افراد، این وضعیت با این حاشیه، این نماد خدمت جمهوری اسلامی به زن و به فرهنگ زن است. هیچی دیگه نداشتیم جز این. بنده واقعا اظهار تأسف میکنم و متاسفیم از این حرکتی ایجاد شده. امیدواریم که یه تفکر درستی حاکم بشه و بفهمند اگر میخوان از جمهوری اسلامی و از خدمات اسلام و تشیع و مکتب و انقلاب به زن دفاع کنن، وضعش این شکل نخواهد بود. خب عذرخواهی میکنم از تصفیهی که فراهم کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله اشکالش آمیان از چه جهت بود؟ همه چیش، یکی این که اینا خیلی زنان تأثیرگذاری بودن در دنیا، معلوم میشه اینم عنوان عوض شده. مثلا یک مدل چیز رو بیاریم اینجا، بعدم سرش رو لخ کنه بی حجاب بره توی رستوران بشینه موسیقی بزنن، اینم پخش کنه تو دنیا، ببینید جمهوری اسلامی عجب خوبه، این خدمت جمهوری اسلامی است به زن. این یه لونش. خانم رئیس جمهور سابق فلان کشور، من نمیفهمم توی موقعیت حساس با این مخارج، با این گرفتاری های مردم، خانم رئیس جمهور سابق کجا بیاد ایرانی؟ یک فضیلتیه، نمیفهمم اینا. خدا خیرت بده، راه دیگه داشت، این راهش نیست. فتنه رو با فتنه جواب نمیده عزیز من، راه دیگه داشت. اگه این که من به سیاست خارجی میتازم نمیفهمید راهش چیه، منافقین میفهمن، پول میدن به بعضی از روزنامه نگاران اروپایی مقاله براشون می‌نویسن، شما یک دهم خرج رو اونجوری خرج کنید. فتنه رو باید جواب داد. ما میفهمیم باید جواب داد، اما جوابش اینه، این جوابش واقعا خیرتون داره. چی بود آقا ما سمعک بونه نیاوردیم؟ گفتن دیگه آقایون کنفرانس چی؟ زنان سرنوشت ساز در دنیا. چی؟ تأثیرگذار در دنیا مثلا. بله او وقت ما نداریم در اروپا زنان محجبهی که اینا متدینه هن، بسیار تأثیرگذار هن در دنیا. بنده که گوشه قم تو خونم نشستم بیام تا یه لیستی بهشون از اروپا بدم. این که من میگم وزارت خارجه ما، سازمان فرهنگ و ارتباطات ما، اینا مشکل دارن اگه سکوت کردن یا نه. بیام تا ما یه لیست بهشون بدیم که زنان تأثیرگذار اینا هم برید ما دعوت کنید بیارید. نه این اینایی که مدل در یک جا بد میاد اینجا آرایش کنه، روسریش هم ورداره کنار برج میلاد بیسته بگه مردم دنیا ایران خیلی قشنگه، ایران خیلی خوبه. کی گفته ایران با حجاب مخالفه؟ کی گفته بی حجابی بده؟ خیلی خوبه. من عرض کردم ما نمیفهمیم دیگه که چه جور باید دفاع کرد، اونم در آستانه دهه فجر. رحمن ما روایات
دسته
احمد بله بله. اگر فرقی نمی کنه، اگر عنوان تدلیس جایی صدق بکنه، عرض کردم اگر یک گریموری بیاد یه مردی رو یه جوری گریم کنه که سبب تدلیس در ازدواج زن با او بشه، بله اونام اطلاق داره، فرقی نداره. بله وشم خالکوبی برای مرد با اون عناوین ثانویه بعضیش حرام میشه، اون عناوین ثانویه نباشه ممکنه کسی بیه حرام نمیشه، فرق نداره. نه نه فرقی نداره دیگه. ملاک ها که بیان شد الملاک الملاک دیگه. بله 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 نگاه کنید این صحبت شما در صورتی است که اول پاسخ و حرف دیروز ما رو بدین، آیا اشکال دیگر سندی در روایت است یا نیست؟ بله اونم کار کنید. آقای ایزدی آمد توضیح داد به او عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه در وسائل نداره، در کافی داره. او عن ابیه کیه؟ وضعش چجوریه؟ اونا رو ببینید. نه لا حجت، لا حجت براش، لا حجت که دردی دوا نمیکنه براش. مادام انه لا حجتون لا حجتون، اینجا چرا حتی بگه احتیاط؟ بله اگر یه وضع تعملیست درش مثلا، این وضع آخره، اگه تعمل داره احتمال میده بعدا برگرده که وقتی گفتی اینجا دست نگه داره جای احتیاط و الا نه دیگه. چرا بله بله نه دیگه اونجا اصلا اونجا عنوان دیگه عنوان دیگری پیدا میکنه. عنوان اینه بعضی از اعمال بر مردها حرام است، حالا دیگری لعجل تزیین میخواد این اعمال رو در آقا واقع کنه، یا مقدمشه یا خودشه. در حقیقت نگاه اینه. خب خب بله اگه تدلیس باشه الکلام الکلام فرقی نداره، اگه کسی قائل باشه تدلیس این عمل تدلیس است، خب اون میشه تدلیس. مثل مثال زدیم یک مرد گریموری میاد یک آقایی رو گریم میکنه به خاطر ازدواجش. البته ما میگیم این مقدمه تدلیسه، بعضی ها میگن تدلیس. خب بله این میشه تدلیس الماشد حلاق، فرقی نداره الملاک الملاک دیگه. اگر مصداق آنه بر ظلم باشه ملاک همونه، اگر مصداق مقدمه مثلا اگر خودش عنوان تدلیس برش صدق کنه الکلام الکلام دیگه، فرقی نداره. این عنوان تزیین حالا میگیم، آقای خویی هم میگن چرا عنوان تزیین میگید یا عنوان دیگه بگید، بحث میکنیم رو عنوانم باید بررسی کنیم میرسیم تو همین بحث اشاره میکنیم بهش به مناسبت. بله لبس و ذهبه التزیین و به ذهبه اون چه حرامه، التختم و به ذهبه حرامه، عنوان ذهب و رابطش با مرد چه عنوانیست میره بحث میکنیم. آقای خویی میگن تزیین نگید بگید لبسه، ما هر بار اشاره میکنیم بعد میگیم روایات رو بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه این
میرسیم.
بله بله دیگه یکی از موارد نمس همین نمس الحاجبه. بله اگر عنوان تشبه رو بعد بحث میکنیم، اگر کسی بره رو عنوان تشبه که برسیم میرسیم و بحث میکنیم اون مطلبیست. بلا لولا عنوان تشبه ما مردی بخواد ابروش برداره مل وچه بر حرمتش. اگر عنوان تشبه آیا زینت مختص زن رو اگه مرد انجام بده چجوریه، تو همین بحث اون فراز دوم بحث ما به این میپردازیم او رو بحث میکنیم. اگه عنوان تشبه موارد رو شامل نشود دلیل بر حرمتش نداریم. حالا برسیم بحث کنیم. خب بحثه این دیگه باز ممکنه به این مناسبتی اشاره کنیم آیا زینت یا نه. اگه زینت باشه تفاوتش هم اینه که آیا زینت رو باید از نامحرم بپوشانه نپوشانه. بله زینت ظاهری غیر ظاهری یه قسمتی از این مباحث اینجا مطرح میشه، البته قسمتیش دیگه. بله 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 ما اشاره کردیم دیگه اصلا تدلیس ماشته مثالایی که میزنن که اصلا مصداق تدلیس نیست. تدلیس ماشته هم نباید اینجوری عنوان کرد، اون مقدمت و تدلیسه نه طبق نگاه ما، حتی نگاه مثل مرحوم ایروانی مرحوم آقای خویی دیگران. بله نه ببینید اون چه هست این یک نکته ایست که نمیشه آدم خیلی به زرس فاته، ولی فل جمله این است که این روایات رو دیدن حمله بر تدلیس کردن. لا تصل شعر به شعر و جمعی که میگن تدلیسه این روایات رو حمله بر تدلیس کردن. در بین اهل سنت هم داریم جمعیشون نه این تدلیس در عقد نیست اصلا به نظر ما دیگه مقدمه. بله دیگه این ما که گفتیم هم اول حرفون نزدیم دیگه این مقدمه تدلیسه، مقدمه تدلیس هم از باب اعانه بر ظلم حرامه تدلیس نیست. خب بله دیگه اگر اعانه بر ظلم باشه بله دیگه وقت اجارش هم میشه حرام. در چی؟ نمیتونیم بگیم اکثر موارد. ببینید تارت اگر مقدمیت برای ایجاد عقد داشته باشه میشه اعانه بر ظلم خیلی موارد بر عقد بعدی. اگه و الا نفس اخباعی و سوی ماشته فی نفسه مشکلی نداره. مثال هم زدیم دیگه توضیح دادیم کسی بله دیگه این بلا شبه ظلم بویه. بله بله ظلم طبیعه داره برای او بلا شبه ظلمه. بله لذا مقدمش هم میشه آنه بر ظلم.